أعوذ بالله الكريم من همزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعداء الله من الآن إلى لقاء رحمة الله. ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماهی که به نص ادعیه و روایات معصوره از جانب اهل بیت علیهم صلوات الله، هذا شهر فضلته و کرمته و شرفته علی الشهور، عرض تبریک داریم به مناسبت ماهی که انفاسکم فیه تسبیح، به مناسبت ماهی که نومکم فیه عباده، عرض تبریک به مناسبت ماهی که به فرمایش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن لیالیه افضل اللیالی، ایامه افضل الایام، ساعاته افضل الساعات. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندگان خداوند می دانستند اون آثار و اون برکاتی که در ماه رمضان است، واقعا یه آثار به خصوصی است، اینکه انفاس و نفسهای بندگان در این ماه عبادت به حساب بیاد، نوم آنها تسبیح و عبادت به حساب بیاد، اینکه خداوند متعال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان تمامی دربهای جهنم رو و تمامی شیاطین رو به زنجیر بکشاند و تمامی دربهای جنان و بهشت را مفتوح بگرداند و بندگان خود را مورد عفو و رحمت و بخشش قرار بگیرد، و اینکه یک آیه قرآن شما بخونی معادل باشه به ختم یک کل قرآن و ختم یک قرآن به حساب بیاد، اینا آثاری است که فقط در ماه رمضان است. و از طرفی هم واقعا این پرهیز از اکل و شرب و برخی دیگه از امور یک نوع تمرین است برای اینکه انسان بتواند مقابله بکند، بتواند در مقابل نفس اماره خود که ان النفس الامارتون به سوء الا ما رحم ربی بیستد، و این ایستادگی انسان در مقابل این نفس اماره زمینه این رو فراهم میکند که به فرمایش حضرت رسول در تعبیر دیگر میفرمایند الصوم جنتون من النار، روزه سپر آتش جهنم است، زمینه این رو فراهم میکنه که یک سپری را انسان بسازد که به واسطه ساخت این سپر بتواند در حقیقت در قبال اون آتش جهنم ایستادگی بکنند. لذا حضرت می فرماید این رو واقعا با جانمان حلاوت و اون زیبایی و اون شیرینیش رو بچشیم که لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندگان خدا می دانستن که چه آثار و برکاتی در ماه رمضان نهفته است، ما خب لوده وده ود به معنای دوست داشتن هستش، هر آینه دوست می داشت که ان یکون رمضان از سنه، هر آینه دوست می داشت که رمضان کل خدمت شما رزم در حقیقت سال می بود. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده که نهایت بهره و استفاده رو از این ماه ببریم و بتوانیم توشه‌ای برای قبر و قیامت خودمون جمع کنیم و بتوانیم زمینه برای شرح صدر رو ایجاد بکنیم، چرا که من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. انشاءالله خداوند متعال این توفیقات رو به ما عنایت بفرماید و توفیق افضل اعمال این ماه که حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه از آقا رسول الله سوال پرسیدن ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، حضرت پاسخ دادن که الورع و عن محارم الله، رعایت تقوای الهی، خودداری از
معاصی و محارم الهی افضل اعمال این ماه هستش. انشاءالله خدای متعال این توفیقات رو نصیب ما بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث در رابطه با ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بود. در جلسه قبل مطرح شد که چطور بعد از بحث از در حقیقت حالات مواجهه مکلفین با احکام شرعی که از سه حالت خارج نبود، یا حالت مواجهه این بود که شخص مجتهد بشه، مقدمات اجتهاد رو توضیح دادیم، شخص مقلد بشه، شرایط مرجع تقلیدی که این شخص میخواد از او تقلید بکنه رو مطرح کردیم، یا اینکه شخص احتیاط بکنه به این معنا که در مقام عمل به گونه ای رفتار بکند که یقین حاصل بشود به اینکه تکلیف از ذمه او ساقط شده است. بعد از این مباحث خدمت سروران وارد مبحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی شدیم و علت این بحث رو هم از اون جایی مطرح کردیم که اگر حکومت اسلامی نباشد، امکان عمل و امکان در حقیقت شیوع و فراگیری احکام شرعی وجود نخواهد داشت عملا. اما ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، اولین دلیل از ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو در جلسه قبل توضیح داده شد که گفته شد اولین دلیل از ادله تشکیل حکومت اسلامی که ضرورت داره عبارت است از برپایی احکام عمومی. به هر حال بسیاری از مسائل هستند که این مسائل مسائل اجتماعی هن. برای برپایی این احکام اسلامی، این احکام عمومی، چاره ای جز در حقیقت تشکیل حکومت اسلامی نیست. لذا دلیل اول از ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ضرورت اجرای احکام اجتماعی بود. یعنی مطرح شد که خیلی از احکام اسلام احکام اجتماعی هستند. برای برپایی این احکام اجتماعی چاره جز تشکیل حکومت اسلامی نیست. این دلیل اول از ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بود که خدمت بزرگواران توضیح داده شد. می‌فرماید که ابتداءً روایتی رو مطرح می‌کنه که قال الامام الحسین علیه السلام، روایت در تحف العقول نقل شده است: مجار الامور والاحکام على عید العلماء. مجاری امور، جریان امور و همچنین جریان احکام اسلامی به ید کی هستش؟ به ید علماست، به دست علما میباشد. یعنی خدمت شما ملزم در حقیقت اگر خواهان این هستید که امور جاری بشود و احکام اسلامی جریان پیدا بکنه، چاره ای جز ملجأ و پناهگاهی جز علما نخواهید داشت. خب هم علما چه اوصافی دارن؟ الامنا علی حلاله و ارامه، کسانی که امین هستند بر حلال و حرام الهی و مراقبت میکنن و مواظبت میکنن بر حلال و حرام الهی، اینها هستند که مجاری امور به ید آنها می باشد و جریان احکام به ید آنها می باشد و به دست آنهاست. می فرماید که با نگاه اجمالی به احکام و قوانین اسلامی، این واقعیت به دست می آید که آیین آسمانی تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی شه. واقعا هم اینطوره. اینطور نیستش که فقط من احکام فردی و اخلاق فردی رو رعایت بکنم دیگه دیندار باشم. نه، این که حضرت رسول می فرماید من اصبح ولا یحتم به امور المسلمین فهو لیس منهم، کسی که صبح از خواب بیدار بشد و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد، این اصلا از جزء مسلمانان نیست. این فقط و فقط بیانگر این نکته است که دیانت به رعایت مسائل و احکام فردی نیست، بلکه آنچه که مقوم دیانت و دینداری می باشد اون چی هستش؟ اون خدمت شما روزم رعایت احکام اجتماعی می باشد. کونو للظالمه خصما وللمظلوم آونا، برای ظالم دشمن بودن و برای مظلوم آون و یاور بودن. اون چه که روح در حقیقت ایمان را ایجاد میکنه و مؤمن بودن شخص را اثبات میکنه چنین اوصافی هستش. بلکه احکام سیاسی اجتماعی اسلام که چگونگی ارتباط انسانها با یکدیگر و کیفیت بهره‌گیری از طبیعت و رسیدن به زندگی برتر را مشخص میکند، به مراتب گسترده تر از احکام عبادی است. این مسائل اجتماعی اینا سعه و توسعش بیشتر از احکام عبادیه که بیانگر وظایف خاص بندگان خدا در مقابل آفریدگار است و عمل شدن اون احکام بدون تشکیل حکومت میسر و ممکن و مقدور نخواهد بود. همان گونه که امام خمینی رحمت الله علیه قدس سره فرمودن، حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه است. یعنی در نظر مجتهد واقعی اگر حکومت نباشد امکان عملیاتی شدن فقه وجود نداره. اگر خواهان عملیاتی شدن فقه هستید، اگر خواهان این هستید که فقهتون عملی بشه، این مجتهد واقعی پی میبره به این که فلسفه آن تشکیل حکومت اسلامی است. اگر حکومت اسلامی نباشد امکان جاری شدن و جریان احکام اسلام وجود ندارد و میسر نیست و مقدور نخواهد بود بدون تشکیل حکومت اسلامی عمل به وظایف و احکام شرعیه. تشکیل حکومت اگر بر اساس قانون اسلام نباشد، به یقین بسیاری از احکام دین معطل میماند و ضمانت اجرایی نخواهد داشت. یعنی اگر حکومتی باشه، حکومت جور باشه، حکومت ظلم باشه، حکومت ستم باشه، این بسیاری از احکام اسلام بر زمین خواهد ماند و بسیاری از احکام اسلام به آن عمل نخواهد شد. بله، خب به هر حال ما میبایست مقتضی را ایجاد بکنیم. مقتضی چی هستش؟ تشکیل حکومت اسلامیه. این مقتضی باید موجود، مانع مفقود. مانع رو چطوری مفقود میکنیم؟ به واسطه اینکه ما در مقابل وعد دولهم مستطعتم من قوه، هر چقدر توانایی باید دارید باید بر کف دست بگیرید. توانایی خدمت شما روزم رسانه‌ای، توانایی تحلیل مسائل، توانایی جهاد تبیین، توانایی در عرصه های خدمت شما روزم جهاد و جنگ و دفاعی و امثال هم. می فرماید که علاوه بر این امر ادله دیگری نیز برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی وجود داره که می توان اونها را در موارد زیر خلاصه کرد. ما تا به حال یه دلیل از ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو توضیح دادیم و اونم عبارت بود از ضرورت اجرای احکام اجتماعی. یعنی از آن جایی که عمده احکام در شریعت احکام اجتماعی هستند، برپایی این احکام جز با تشکیل حکومت اسلامی شدنی نخواهد بود. این دلیل اول بود. در ادله دیگر چیه؟ میخوایم وارد اون ادله بشیم. قبل از اون در خدمت آقای نمکی هستیم. بفرمایید آقای نمکی.
سلام
علیکم و رحمت الله. سلامت باشید.
راست یه سوال.
بله بفهم.
توی صحبتاشون میفهمند ما به دولت اسلامی رسیدیم ولی به حکومت اسلامی نرسیدیم. بنده اینه که این حکومت اسلامی یه پکیج کامله و حتی توی طرح اندیشه کلی هم هست که آقا وقتی که دفت دارن اینه که اون مدینه فاضله و اون حکومتی که پیغمبر نیاز داشته هنوز به اون رسیدگی و به تکامل نرسیده. یعنی حتی در فاز اول پیغمبر در سالهای مخصوی دعوت ارکان رو دعوت میکنن کسایی که نیاز دارن برای تشکیل حکومت اسلامی و بعد عدنی میکنن اسلام رو. باز هم با همه اینها اون حکومت اسلامیه ناقص میشه و به سرانجام که باید برسه نمیرسه تا حدی که بقیه ائمه هم اذیت میشن و نمیتونن به اون حکومت اسلامیه برسن. بقیه ما اجزا و این ترکیب و این تکیج حکومت اسلامی از منظر اسلام چیه؟ تفاوت با این دولت اسلامی که الان ما میتونم از امام چه رو خورده سال پیش انقلاب کرده و دول ما رو به کمک مردم و الان مردم چه رو خورده سال سر سفره انقلاب هم. ولی باز هم از آقا میگم باز هم انقلاب حکومت اسلامی نتیده دولت اسلامی کنه چی؟
درست، کاملا سوال دقیق و به جایی استش که در حقیقت تفاوت بین حکومت اسلامی در چیست؟ چه تفاوتی این دوتا با هم دیگه دارن که به تعبیر در حقیقت سیدان الامام حفظه الله اون چه که الان استقرار دارد دولت اسلامی است نه حکومت اسلامی. ببینید حکومت اسلامی حکومتی است که سر تا سر آن عدل فرا گرفته باشد. حکومت اسلامی حکومتی هستش که ملوک کاملا محذب شده باشند تا اینکه ناسی که تحت رعیت اون ملوک هستند نیز محذب باشند. اگر شما این یکی از ارکان ها به قول شما تعبیر کاملی هم به کار بردید اون پکیجی که اون اجزایی که نیازمنده که ما حکومت اسلامی رو به دنبال داشته باشه عرض کردم یکی از اون اجزا عدالت در تمامی در حقیقت احکام می باشد، عدالت در تمامی رفتارها می باشد. یکی دیگه از اون جزئی که این پکیج حکومت اسلامی رو تشکیل میده مطابق با روایات ما که الناس علی دین ملوکهم این است که ملوک می بایست معذب باشن، ملوک میبایست پاک باشن تا اینکه اون مردمی هم که زیر دست اونا هستن پاک و معذب باشن. وقتی اون ملوک به دنبال در حقیقت این هستن که با رانت و با خدمت شما رو زم در حقیقت لابیگری و امثال هم به دنبال به دست آوردن اموال بیشتر هستن، اون رعیت او هم حالا ولو رعیت جز مثلا یه تعمیرکار هم باشه او هم داره همان منوال رو پیش میره الا ماخرجه به دلیل. اونم دیگه ماخرجه به دلیلش اونیه که خودش رو خودش کار کرده، خب مهذب اخلاق فردی است. اما اگر نه اون ملوک پاک باشن، رو این خیلی فکر کنید، یعنی اگر شما الان میبینید متاسفانه در بسیاری از اصناف کجدستی هست، علتش اینه که اون ملوک در اون راستا در حقیقت مهذب نیستن. عرض کردم این به این معنا نیستش که مثلا ما دیگه تو اون صنف آدم پاک نداریم. آدم پاک داشته باشی اون به جهت این نیست که اون مدینه فاضله او رو به این پاکی رسانده باشه، اون اخلاق فردیشه که اون رو به این سمت کشانده استش. لذا اینا در حقیقت ضابطه های برخی از ضابطه های حکومت اسلامی می باشه. دلیل دوم از ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی عبارت است از حفظ استقلال جامعه اسلامی. اگر شما خواهان آن هستید که مستقل باشید و تحت سیطره استکبار قرار نگیرید، چاره‌ای جز تشکیل حکومت اسلامی ندارید. به هر حال الان خدمت شما عرضم جوامع غرب و اروپایی در صدد آن هستند که آنچه را که خودشان برای بشری که عبد و بنده و رق آنها باشد تصویب بکنن، هر اون چرا که لازمه آن باشه که عبد تبدیل به یک انسان ماشینی بشه که محرکش اونا باشن اون رو دارن قرار میدن، اون احکام و اون قوانین رو دارن در عالم مسلط میکنن. اگر شما خواهان آن هستید که تحت سیطره الله تبارک و تعالی باشید و تحت سیطره جامعه اسلامی باشید، چاره جز تشکیل حکومت اسلامی ندارید. لذا می فرماید حفظ نظام و انسجام جامعه اسلامی از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خداوند و خلق امری نکوهیده و ناپسند است. پر واضح است که حفظ نظام و جلوگیری از اختلال و هرج و مرج جز با استقرار حکومت الهی در جامعه تحقق نمیپذیرد. میفرماید حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن عقلن و شرعن واجب است، به گونه ای آنقدر ضرورت داره که امام رضوان الله تعالی علیه یک جمله ای رو دارن و اون جمله اینه که میفرمان حفظ نظام از اوجب واجبات است. اوجب واجبات به این معناست، حالا شما بعدها تو اصول خواهید خوند، که اگر دو تا واجب با هم دیگه تزاحم بکنن میگن الاهم فل مهم، یعنی میگن ضرورت داره که اون اهم رو انجام بدی و مهم رو فدا کنی. بزرگواران، مثلا من یه نمونه مثال بزنم، یه نمونه ساده مثال بزنم، مثلا جان یک شخصی در حال غرق شدن است و در حال تلف شدن است و از طرفی هم اگر شما بخوای برید و از زمین غیر قصبی برسید به اون کسی که تو دریا داره غرق میشه، چاره ای جز این نیستش که فاصله زیاد میشه و طبیعتاً اون شخص میمیره. خب اینجا الان دو تا امر واجب شما مواجه هستید. یک عمل واجب عبارت است از حفظ جان مسلمان، یه عمل دیگه واجب چی هستش؟ عبارت است از دوری از قصب. قصب کار حرامیه، مقابل کار حرام میشه واجب دیگه، درسته؟ خب الان از بین این دو عمل شما میبایست کدام رو انجام بدی؟ اهم کدام هست؟ مهم کدام است؟ بزرگواران پاسخ بدن کدوم رو باید فدای کدوم کرد؟ اهم حفظ جان است. احسنتم، حفظ جان خدمت شما رزم در حقیقت اون مسلمان اهم میباشد. مهم چیه؟ مهم عبارت است از در حقیقت قصب نکردن. خب شما در دوران امر بین اهم و مهم چاره ای جز این ندارید که خدمت شما لازم اهم رو انجام بدید و مهم رو ترک بکنید، مهم رو فدا بکنید. خب در چنین مواردی هم همینه، امام یه جمله ای داره میفرماید که حفظ نظام اوجب واجبات است. یعنی اگر یه واجبی باشه، خب حفظ نظام هم باشه، شما باید اون واجب رو رها کنی و حفظ نظام رو مقدم بکنی. این تعبیر تعبیر کاملا جامع و دقیقی است که حفظ نظام از اوجب واجبات است. بعد اونجا امام رضوان الله تعالی علیه مثالی رو مطرح میکنن. مثالی که مطرح میکنن اینه، میگن حتی اگر خب حفظ حکومت اسلامی متوقف بر چی باشه؟ متوقف بر خدمت شما رزم در حقیقت شهادت امام معصوم هم بشه. خب این تعبیر متاسفانه بعضی یا حتی از کسایی که متدین هم هستن اینجا رو بر امام خورده گرفتن، در حالی که دقت داشته باشید، در حالی که اصلا تمام فلسفه قیام های حضرات معصومین هم که قیام کردن همین بوده. امام اونجا می فرماید حفظ نظام اوجب واجبات است، حتی اگر حفظ نظام مستلزم و متوقف بر شهادت امام معصوم هم باشه، باز حفظ نظام اهمه، امام معصوم جانش مهمه، لذا باید مهم رو فدای اهم کرد. این باعث شده که اینها دادشون در بیاد. ببین پس این برای این که خدمت شما رزم در حقیقت حکومت اسلامی استقرار پیدا بکنه، اینا از جان امام زمانشون هم میگذرن. اولا امام زمان با سایر ائمه قابل مقایسه نیست، چون امام زمان طبق وعده الهی لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المشرکون، حق باید دیگه در یک زمانی کاملا نمود و جلوه پیدا بکنه و کاملا استقرار پیدا بکنه. اما سایر ائمه هم اصلا غیر از این نبود. اگر جانشان را دادن، سید و شهدا علیه السلام اگر به همراه خانواده و خواص از افرادش جانشو میده، به جهت اینه که بگه من این حکومت را قبول ندارم، این حکومت مورد تایید اسلام نیست. پس کاملا حرف امام مطابق با رویه حضرات معصومین علیهم صلوات الله بوده است. خب اینم دلیل دوم بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی که عبارت بود از حفظ استقلال جامعه اسلامی. بست عدالت در جامعه، بست یعنی گستراندن عدالت در جامعه و جلوگیری از ستم ظالمان و رساندن حقوق حقداران به آنها و کوتاه کردن دست متجاوزان به اموال عمومی بدون حکومت مقتدر و قانونمند امکان پذیر نیست. خب از طرفی هم شما ملاحظه بفرمایید، جمع‌آوری خمس و زکات و خدمت شما عرضم در حقیقت واجبات مالیه، اینها متوقف بر حکومت اسلامی می باشد. جمع‌آوری خمس، زکات، خراج و سایر مالیات ها و رسیدگی به انفال، انفال یسالونک عن الانفال، سوره مبارکه انفال، قل الانفال لله و للرسول، انفال عبارت هستند از اون اموال عمومی که تحت مالکیت یک شخص خاصی نیستند، اینا برای خدا و رسول الله ائمه معصومین علیهم صلوات الله هستند، همانند جنگل ها، همانند خدمت شما عرضم دریاها، اقیانوس ها و امثال هم. می فرماید که انفال و ثروت های عمومی و صرف بیت المال در امور مقرر شرعی بدون برپایی نظام دینی با حاکمیت افراد صالح ناشدنی است. بعد در ادامه می فرماید که تعلیم و تربیت عمومی افراد جامعه و استفاده درست از ابزارهای پیشرفته آموزشی و سوق دادن افراد جامعه به خیر و صلاح و تربیت انسانهای صالح و پرهیزکار که جزء اهداف انبیا و آرمانهای مقدس ادیان الهی و مکاتب نجات بخش اسلام است، هرگز بدون در دست داشتن آن ابزارها و امکانات که همیشه در دست حکومت‌ها بوده تحقق ناپذیر است. یه جمله رو عرض کردم خدمت سروران عزیز که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه آرزوی تمامی انبیاء الهی و تمامی حضرات معصومین علیهم صلوات الله را جامعه عمل پوشاند. واقعا آرزوی تمامی انبیاء الهی این بود که بتوانند یک حکومتی را که مبتنی بر اسلام هستش بنا بکنند، اما به جهت اینکه مردم همراه و همیار نبودند این مهم به سرانجام نرسیده بود و این مهم محقق نشده بود که مرحوم امام توانستند با مقابله بر تمامی سختی ها تو صحیفه نور بعضا می فرمان که من از رسول الله این رسالت را گرفتم، تشکیل حکومت اسلامی رو، بعضا خورده می گیرن یعنی شما مکاشفه داشتی، نه من منظور این نیستش که من از رسول الله مستقیما شنیدم، منظور این که وقتی از شریعت رو، مذاق شریعت رو، ذوق و ذائقه شریعت رو من ملاحظه میکنم، به این پی میبرم که جز به تشکیل حکومت اسلامی راضی نیستن و رضایت اونها در تشکیل حکومت اسلامی میباشد. و خیلی کارها انجام دادن، خیلی مقابله ها کردن که بتوانن مانع از این حرکت امام رضوان الله تعالی علیه باشن. شما یکی از اون کارها رو ملاحظه بفرمایید، بحث تبعید امام به جایی که جولانگاه علمای اون زمان بود، همونطوری که تو بعضی از تعابیر هم داریم که علم می روید از قم، یک زمانی خواستگاه و رویشگاه علم حوزه نجف بوده، شما مستحضر هستید سروران گرانقدر. خب امام رو چرا تبعید می کنن؟ یکی از جایی که تبعید می کنن به نجف هست، به جهت این که جولانگاه علم اونجا بوده و فهولی از علما بودن در اون زمان که مخالف تشکیل حکومت اسلامی بودن، اما امام در مجالسات و در مناظرات و در مباحثاتی که با اونا داشته نتوانستن اون در حقیقت تئوری تشکیل حکومت اسلامی رو از امام بگیرن و نتونستن نظر امام رو رد بکنن. آیا میتوان تصور کرد که آفریدگار حکیم در مهمترین نیاز جامعه بشری امت اسلامی را به حال خود رها ساخته و تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ ممکن نیست. اما الحوادث الواقعه فرجع فیها الى روات احادیثنا، که در زمان غیبت ارجاع دادن مردم رو به در حقیقت علمای دین. و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج امور مسلمانان و پریشانی احوال آنان رضایت داده است؟ آنچه برشمردیم جزو بدیهی ترین نیازهای مسلمانان است و حکمت و از حکمت به دور است که خداوند مدبر حکیم آن نیازها را به کلی نادیده گرفته و از ارائه راحلی برای تأمین آنها غفلت کرده باشد. خب می فرماید که آری، آن دلائلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند همان لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی را نیز در بر دارد، به ویژه پس از این زمان طولانی که از غیبت آن بزرگوار می گذرد و شاید این دوران هزاران سال دیگر نیز ادامه داشته باشد. معلوم نیست که الغیبت و مننا، در بعضی از روایات هست که منشأ غیبت امام معصوم را خود جامعه می دانند و زمانی این جامعه از این کار دست برداشتند و دست از معصیت و نافرمانی برداشتند و همه خود را در حقیقت نیازمند به منجی دانستند، هرچند اسمشو نبرن، مثلا خدمت شما عرضم در حقیقت یهودیت، مسیحیت، نصرانیت، اینا در حقیقت سخن از لزوم منجی بدانند، سخن از این داشته باشن که ما نیاز به یک نجات دهنده داریم، هرچند اسم امام زمان عجل الله رو بر زبان نیارن. اون زمان است که حضرت انشاءالله قیام خواهد کرد. در دعای سلامتی حضرت میخونیم، اینا نکات ظریفیه که بهش دقت نمی کنیم، میخونیم حتی تسکنه او ارزکتا و آ. چه زمانی میاد حضرت؟ انتهای غایتش کجاست؟ زمانیه که اسکان بدهد حضرت را ارز، اونم نه از روی کر، تو نقطه مقابل کره، تو یعنی از روی میل و خواسته و اراده خودشون. زمینم که خدمت شما روزم اینجا یه اهل در تقدیره، یعنی حتی تسکنه او اهل و ارزکه تو آ، تا اینکه اهل زمین او را از روی تو و از روی میل و اراده خواهانش باشند. گذشته از این همه، عمل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه الصلاه و السلام خود دلیل قاطعی است بر ضرورت تشکیل حکومت دینی. افسون بر آن، روایات بسیاری از پیشوایان معصوم صادر شده که همه آنها نشان دهنده لزوم حکومت و رهبری صحیح برای جامعه است که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست. خب روایات متعددی هم است که اما الحوادث الواقعه، حوادثی که رخ میده، فرج و فیلا روات احادیثنا، یا تو بعضی از روایات هستش که میفرماید دو نفر از شیعیان ما در سر یک مالی نزاع دارن، اینها رفتن پیش حاکم ظالم که براشون در حقیقت داوری بکنه، قضاوت بکنه. امام میفرماید اون چه رو که به واسطه حکم حاکم ظالم انسان به دست بیاره ولو حقش هم بوده، بر او حرام است. تعبیر رو دقت داشته باشید. چرا؟ چون این زمینه برای نابود شدن حکومت اسلامی رو فراهم میکنه، زمینه برای اینو فراهم میکنه که اون کسی که بر عالم سلطه داشته باشه تواقیت باشن، دیگه سلطه از دست خدمت شما رزم در حقیقت عادلان و علمای دین خارج بشود. اونجا امام میفرماید که الراد و علینا، این تعبیر تعبیر دقیقی است، کسی که رد الراد و علیهم کراد علینا، کسی که علمای دین رو رد بکنه مانند کسی هستش که ما رو رد کرده، و راد و علینا کراد علالله، مثل کسیه که حکم خدا رو رد کرده، و راد علالله به منزلت شرک، این به منزله شرک می باشد. خب طبیعتاً اگر این حکومت اسلامی تشکیل داده بشه نیازمند به یک قائد و رهبری می باشد. این رهبر حکومت اسلامی چه اوصافی میبایست داشته باشه؟ ببینید گام به گام داره مباحث جلو میره. حالا ما با ادله اثبات کردیم ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو و ملتفت به این شدیم که تشکیل حکومت اسلامی ضروری است، لازم است. حالا که ضروری است، این قائد و رهبر حکومت اسلامی میبایست متصف به چه اوصافی باشه؟ میگیم باید متصف به سه وصف باشه. یکی علم به قانون است. قانون که میگوییم یعنی علم به حلال و حرام الهی. علم به حلال و حرام الهی، نه اونم علم اجمالی، مثلا یه مقلدی علم داره به این که حلال چیه حرام چیه، نه علم تفصیلی، اون علمی که از ادله بتواند
قوانین شریعت رو استخراج و استنباط بکنه. علم به قانون داخل پرانتزش میتوان اینطور گفت که یعنی حاکم حکومت اسلامی میباید چی باشه بزرگواران؟ ضرورت دارد که حاکم حکومت اسلامی چی باشه؟ احسنت و مجتهد باشه، عالی. باید مجتهد باشه، قوه اجتهاد رو داشته باشه، توانایی استخراج و استنباط احکام از ادله رو دارا باشد. شرط دوم از شرایط در حقیقت رهبر جامعه اسلامی آن است که عادل باشد. مسقطات عدالت همانند ارتکاب کبیره، اصرار بر صغیره، همانند خدمت شما عرضم خلاف مروت از او سر نزند. عدالت داشته باشه، عادل باشه، چون به هر حال ارشد الناس علی دین ملوکهم، چون ارشد که خدمت شما عرضم او قائد است و پرچمدار می باشد. بله، ملکه عدالت در وجودش باشه، اون وصفی در وجودش باشه که به انسهولتن و به راحتی او با وجود اون وصف واجبات و مستحبات رو انجام بده و محرمات و مکروهات را ترک بکنه. اینم شرط دوم. شرط سوم عبارت است از کفایت و صلاحیت. خب یعنی شما ملاحظه بفرمایید چینش این حکومت در اصل غیبت واقعا یک چینشی هستش که رو فرمه. حالا هر کسی این جایگاه رو نداره که صلاحیت و در حقیقت شأنیت قائد و رهبر حکومت اسلامی رو مورد بررسی قرار بده. چه کسانی باید باشند؟ اینو دیگه بزرگواران بعدی پاسخ بدن، همونطوری که سوال قبلی رو پاسخ دادن. چه کسانی باید در رأس امور باشند که اینها اون صلاحیت رهبر جامعه اسلامی را مورد بررسی قرار بدن و اگر جایی نیاز به در حقیقت نصب رهبر جدید باشد با فوت رهبر قبلی یا با خدمت شما نظرم در حقیقت از دست رفتن یکی از شرایط رهبر قبلی، چه کسانی هستند که این صلاحیت رو احراز میکنن؟ احسنتم، خبرگان رهبری که فقهای دین هستند، که اونها هم باید از فیلتر اجتهاد گذشته باشن، مجتهد باشن، میبایست اونها خدمت شما نظرم در حقیقت خودشون شأنیت استخراج و استنباط احکام شرعی رو دارا باشن. حالا چه کسانی هم هستن که همین خبرگان رو در حقیقت میبرن و بر این منصب مینشانن؟ همین مردم میباشن دیگه، با آرایی که تقدیم اون افراد میکنن. پس بنابراین سه شرط برای رهبر جامعه اسلامی وجود داره. اولین شرطش این بود که علم به قانون داشته باشه، اونم نه علم اجمالی، علم تفصیلی، علم جامع به احکام شریعت داشته باشه. لذا تو اون روایت هم آقا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام فرمودن مجار الامور والاحکام علی عید العلماء بالله. کدوم علماء بالله؟ الامناء علی حلاله و حرامه، که امین بر حلال و حرام می باشن. و شرط دوم داشتن ملکه عدالت بود و شرط سوم هم کفایت و صلاحیت بود. فرماید که تحقیق قانون اسلام تنها به دست حاکمی عادل، عالم و کاردان و با کفایت میسر است و روشن است که خداوند هیچگاه شخص نادان یا ستمگر و تبهکار و نالایق را به عنوان زماندار مسلمانان بر نمی گذیند و او را به سرنوشت و مال و جان آنان حاکم نمی کند، زیرا شارع مقدس در حفظ این امور اهتمام بسیار دارد. اگه دقت کنید همه این مطالبی که از امام مطرح میشه، سروران عزیز، به کدام کتاب امام ارجاع و نسبت داده میشه؟ سروران عزیز پاورقی ها رو میخونید، به کدوم کتاب امام و کدوم مبعث؟ کتاب البی. بی یعنی خرید و فروش، بی یعنی خیر، به کتاب البی ارجاع داده میشه، نه به ولایت فقیه امام، به کتاب البی. بی یعنی خرید و فروش، بی یعنی در حقیقت انشاء و تملیک عینن به مالن، انشاء و تملیک عینن به مالن. بی یعنی الان ببین من فروشنده این کتاب هستم، مثلا ایجاد کردم به ملکیت در آوردن این کتاب را به آقای نمکی به مالن، البته نه همینطوری مفتکی، به مالن این باش و تو نحو میخونید با حرف جر معناش هم مقابله است، در مقابل مالی که از او گرفتم، در مقابل پولی یا هر چی دیگه ای که از او گرفتم حتما نیازی سمن پول باشه، مثلا در قبال لباسی که از اویشون گرفتم من هم این کتاب را خدمت شما رزم به ملکیت ایشان در آوردم. این تعریف بیعه. بیعه پس یعنی چی؟ انشاء و انشاء این ایجاد، انشاء و تملیک عینن، یه عینی رو به ملکیت دیگری در آوردی به مالن، در مقابل مالی که از دیگری گرفتی. ولی اجاره یعنی انتقال الملک، انتقال ال... ببینید فرق اجاره با بی اینه، تو بی انتقال العینه، یه عینی رو منتقل میکنی به دیگری در قبالش مالی رو میگیری، ولی تو اجاره انتقال و انشاء و تملیک منفعه به عوض، به عوضن، به مالن. من که صاحب این خانه هستم میخوام این خانه رو به آقای نمکی اجاره بدم، اصل عین این منزل رو به ایشون انتقال نمیدم، منافع این منزل رو به ایشون انتقال میدم. منافع این منزل چیه؟ سکنا و سکونت باشه. لذا تعریف بی با اجاره و تفاوتشون در اینه که توی بی انتقال عین صورت میگیره. خب خودرو رو میخوای بفروشی، عین اون خودرو رو انتقال میدی به دیگری، انتقال عینه. ولی توی اجاره نه، انتقال منفعت هستش. یعنی شما منفعت این در حقیقت خانه را، منفعت این خودرو رو که یه روز سوار شدنش باشه رو انتقال میدی به دیگری و یه مالی رو ازش میگیری. این تعریف بی و اجاره بود، گفتیم بد نیست بزرگواران باش آشنا بشن. اما چرا امام این مطالب رو در کتاب البی مورد بررسی قرار داده؟ زیاد شرح نمیدم، اجمالا عرض میکنم. اول از بزرگواران سوال میپرسم، به نظر شما سروران چرایی این بحث چیه که عمده این مطالب رو امام در کتاب البی و سایر فقها هم که بحث کردن از ولایت، از ولایت فقیه، که آیا هیچ فقیه نیست که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه؟ این اصلا جز بدیهیات شریعت ماست که در اصل غیبت برای فقیه ولایت قرار داده شده، حق تصرف قرار داده شده. انما بحث آقایون رو اینه که آیا ولایت مطلق است، ولایت فقیه عین و ولایت رسول الله است، یا ولایت در امور حسبیه است، یعنی در اموریه که شارع راضی نیست رو زمین بمونه. مثل این که مثلا یه زنی شوهرش غیبش زده، حالا این مراجعه میکنه به فقیه، فقیه هم دستور میده که یه مقداری جستجو کنن از شوهرش، نبود طلاق غیابی بخونه. ببین اینو میگن امور حسبیه، یعنی اموری که شارع راضی نیست رو زمین بمونه. آیا ولایت فقیه ولایت مطلقه است، یا ولایت فقیه ولایت در امور حسبیه است، محدوده؟ این دیگه یه بحثیه که تو ولایت فقیه مطرح میشه. اما چرا این بحث ولایت فقیه رو کلن آقایون توی کتاب البی مطرح میکنن؟ مثلا یه کتاب اجتهادی محض تو توی بحثای خرید و فروش مطرحه، کتاب مکاسب شیخ انصاریه که تو حوزه برادران از پایه هفتم تا دوم سطح دو سه این کتاب رو تدریس میکنن و ما هم مشغول تدریسش هستیم. کتاب مکاسب شیخ انصاری از سه قسمت تشکیل شده، یکی مکاسب محرمه، کسب و کارهای حرام، یکی عبارت است از در حقیقت شرایط بی، حقیقت بی چیه، شرایط بی چیه، یکی هم عبارت است از خیارات، یعنی اگر خیار یعنی حق فسخ معامله، شریعت در 10 مورد حق فسخ معامله رو قرار داده، مثلا یکی از اون حق فسخ ها خیار عیبه. اگر من این کالا رو از شما میخرم بعد میبرم میبینم معیوبه، شارع مقدس برای من خریدار حق چی قرار داده؟ حق برهم زدن معامله رو قرار داده، اسمشو گذاشته خیار بی، اسمشو گذاشته ببخشید خیار عیب، یعنی کالا معیوب بوده. خیار غم، مثلا اگر من مغبون بودم شارع برای من حق برهم زدن معامله قرار داده، چون گول خوردم، چون قیمتی که خریداری شده خیلی قیمتش بالاتر از اون قیمت بازاره. خیار غم، چند تا خیاره؟ خیار مجلس، خیار تبعوض صفقه، خیار رویت، خیار حیوان. حالا انشاءالله توی فقه مفصل بزرگواران کسب علم خواهند کرد. علتش چی شد؟ چرا در کتاب البی بحث میشه؟ علتش اینه بزرگواران که خدمت شما عرضم، در حقیقت تو کتاب البی بحث میشه که شرائط متعاقدین، اون کسی که میخواد بایع و خریدار باشه، فروشنده یا خریدار باشه، اونجا بحث میشه که من فروشنده یا باید مالک باشم، من میخوام این تسبیح رو بفروشم، یا باید مالک باشم، یا میبایست ولی مالک باشم، یعنی این تسبیح مال بچم باشه ولی مالک، یا میبایست معزون از جانب مالک باشم، اذن داشته باشم از جانب مالک، یعنی وکیل او باشم. خب اونجا بحث میشه که چون بحث از در حقیقت این مطرح میشه که منی که میخوام تصرف بکنم در مال میبایست یا مالک مال باشم یا ولایت بر مال داشته باشم، خب، یا اذن داشته باشم، از اونجا وارد این شده ان که بحث ولایت چون مطرح شده وارد بحث ولایت فقیه شده ان. علت این که آقایون ولایت فقیه رو در کتاب البیع بحث میکنن این شد که میگوین اون کسی که میخواهد در مال تصرف بکنه یا میبایست مالک مال باشه یا وکیل مالک باشه یا ولایت داشته باشه بر مالک. بعد وارد این شدن که حالا چه کسانی ولایت دارن، یکی میگه پدر و جد بر فرزند ولایت دارن، یک اونجا هم بحث شده که ولی فقیه بر دیگران ولایت داره، حالا چه نوع ولایتی داره، آیا مطلقه یا محدوده و حسبیه، اونجا بحث شده. علت این که این بحث رو میارن در خدمت شما عرضم کتاب البی بحث میکنن این بود که خدمت بزرگواران تقدیم شد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم اجمعین.